الان در کشور پاکستان در چه حد بوده؟
در این مراسم که با حضور دیپلمات‌ها و اندیشمندان پاکستانی برگزار شد، سخنرانان زبان و ادبیات فارسی را مهمترین عامل روابط خوب و مستحکم ایران و پاکستان طی هفته اخیر عنوان کردند.
زبان فارسی برای ما زبان تازه‌ای نیست، زبان نیاکان ما است. ما نمی‌توانیم که این گنجینه علمی و معنوی را از دست بدهیم.
اندیشمندان پاکستانی وجود اشتراکات فرهنگی بین دو کشور را فرصتی برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی دانستند.
پاکستان و ایران دارای روابط عمیقی هستند که دلیل اصلی آن اشتراکات فرهنگی به ویژه زبان فارسی است.
ما باید اشتراکات فرهنگی خود را از طریق ارتباطات بین مردم دو کشور تقویت کنیم، چرا که فرهنگ بهترین ابزار برای تقویت دوستی و گسترش ارتباط میان کشورهاست.
سفیر کشورمان در پاکستان هم در خصوص اهمیت پیوندهای زبانی میان دو کشور گفت:
زبان فارسی میراث مشترک فرهنگی است که فقط به ایران تعلق ندارد، بلکه متعلق به کل منطقه است. ما باید همگی با هم آن را پاس بداریم و برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و هویتی خود آن را گسترش دهیم.
در حاشیه این مراسم نمایشگاه نسخ خطی فارسی و صنایع دستی کشورمان نیز برپا شد. با توجه به اینکه زبان فارسی بزرگترین میراث مشترک ایران و پاکستان است، پاسداشت این زبان باعث توسعه روابط فرهنگی و تحکیم پیوندهای مردمی میان دو کشور خواهد شد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگ‌نما را از بخش تاجیکی صدا خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، قسمت دیگری از نمایش همینک آماده پخش است که با هم میشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
رهرو نور،
فصل 11.
سلمان برادر، بگذار کمکت کنم.
خداوند پدر و مادرت را رحمت کند. خدایفه، بر من منت میگذاری.
بارت را به من واگذار.
نمیتوانم، باید خود آن را به منزل برسانم.
برای چه برادر؟ چرا خود؟
اگر این بار متعلق به مسلمین بود، تو را نیز از این افتخار بی نصیب نمی گذاشتم. اما از آنجایی که این بار متعلق به من و اهل خانه ام است، سزاوار نمی بینم که آن را بر دوش تو نهم.
مرا می بخشی سلمان؟ می توانم بپرسم که داخل این دو انبان چیست؟
بسیار خوب می گویم. داخل یکی گندم است و داخل دیگری آرد.
سلمان، زهد چیست؟ می توانی آن را برایم شرح دهی؟
مختصر می گویم، تمام زهد به گفته خداوند این است: بر گذشته تأسف مخورید و نسبت به آینده شاد و دلبسته مباشید.
همه بر این قولند که سلمان دارای زهد فراوان است و من نیز تصورم این چنین بود، اما امروز دیدم که تو برخلاف آنچه میگوین عمل میکنی. گاهی دیدم و همواره شنیدم که اگر بر سر یک سفره دو گونه طعام باشد، لب به اعتراض میگشایی. چطور ممکن است کسی تنها صاحب دو جامه باشد و تا این حد قناعت پیشه کند؟
بار گندم و آرد من تو را به اشتباه افکنده. خدای فعاری
آری سلمان، از تو بعید است که این همه قوت و غذا را یک جا در خانت انبار کنی. اگر سست ایمانم تو را بدین وضع حال ببینند، چه خواهم گفت؟
اولا که اینها رزق یک ساله من است خدایفه.
رزق یک ساله؟
آره. و دومان که مسافرم و توشه به منزل میبرم تا همسرم بابت فراهم نمودن آنها زحمتی نبرد. و سومان که اگر مسافر نبودم باز هم اینچنین عمل میکردم، زیرا نمیخواهم بابت جمع آوری مایحتاج زندگی از عبادت فارغ شدم. میخواهم همواره فرصت کافی برای خلوت با خدای خود داشته باشم.
ای وای بر من، برادر مرا ببخش. حتما در دل میپنداری این خدایفه چه گزاف سخن میگوید.
ای خدایفه، این گونه تفکر از آن توست، من این گونه نمیپندارم که تو میگویی.
سلمان، گفتی مسافری، کجا میخواهی بروی؟
تو نیز اگر بخواهی میتوانی بیایی و به این دعوت لبیک بگویی.
کجا انشاءالله؟
به زیارت خانه خدا.
چه گفتی؟ زیارت خانه خدا؟ آره. میخوایی به مکه بروی؟
اگر خدا مقدر فرموده باشد.
آه چه سعادتی.
آره سعادتی بس عظیم. دومین بار است که با نیکو مردی از بندگان پاک و مخلص خداوند به زیارت کعبه میروم.
او کیست؟
چه کسی پاک و مخلص تر از رسول خدا؟
ها؟
قرار بر این است که از تمامی مسلمانان از قبایل دور و نزدیک دعوت نمایند تا در این زیارت با ایشان همراه شوند. پیکی نیز به یمن فرستادند و از علی ابن ابی طالب خواستند به سوی مکه حرکت نمایند.
چه خبر خوشحال کننده ای؟
آری خدایفه. حال برو و خودت و اهل و عیالت را برای این زیارت آماده کن.
برادرم سلمان، وای به حال من اگر از من رنجیده باشی.
یقین بدان که نرنجیدم خدایفه. چگونه میتوانم از کسی که همواره در رکاب رسول خدا و علی ابن ابی طالب با مشرکان و بیخردان جنگیده و همواره یاریشان رسانده برنجم؟ سالها از آزردگی من و تو گذشته و تو همواره یار و معاشر من هستی و من تو را دوست میدارم.
من نیز.
پس بدان که مودت و دوستی بین من و تو هیچگاه از بین نخواهد. خدایفه، وقتی خداوند برای بنده ای خیر و نیکی بخواهد، عیوب وی را به او می نمایاند. خدا نگهدار برادر.
خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار.
خداوندا به من و بخیره همواره سلامتی عطا کن تا در انجام فرامین تو بکوشیم. بخیره، بخیره.
سلام.
علیکم السلام بخیره.
خسته نباشی.
و تو نیز.
مرا ببخش، به نزد پدرم رفته بودم، خیشان به او پشت کردند، هیچ کس نیست جرعه ای آب به حلقش بریزد. هر روز که می گذرد رنج بیماری بیش از پیش او را رنجور می سازد.
تو گریه کردی با غیره؟
نه مشکیست همین.
اگر از صحابه رسول خدا نبودی یقیناً به احوالت شک می کردم. مرگ آغاز زندگیست با غیره. پدر تو مرد کهنسالیست، اگر بیماریش فزونی یافته و مرگ را به او نزدیک می سازد، از تو بعید است که بر احوالش عشق بریزی.
نزدیک به یک سال و اندیست که به عقد تو در آمدم. در این مدت یک روز نبوده که از شر مردم قبیلم در امان بوده باشم.
بنی کندی بر من منت گذاشتند بخیره.
تواضع و فروتنی تو آنها را جسور و بی‌پروا ساخته که زبان به هر سخن بیهوده‌ای می گشایند.
پس نم عشق تو بابت این ماجرا بوده.
دیگر تحمل شنیدن طعنه هایشان را ندارم.
ناراحتی آنها بابت این است که من از عرب زن ستاندم.
کاش.
خاموش بخیره. این امور را جز به امر خداوند و فرمان رسول خدا انجام ندادم که اگر امر خداوند نبود هیچگاه تن به آن نمی دادم. همانطور که سالها تن به وصلت ندادم.
سلمان، نمی خواستم تو را پریشان سازم.
پریشانم نساختی، بلکه غم دل خود با من گفتی و خود را فارغ البال ساختی. حال گوش کن، با غیره مقداری آرد و گندم خریداری نمودم، آنها را انبار کن و در غیاب من جز برای موارد ضروری از خانه خارج نشو. از آن آرد مقداری نان تهیه کن و در خانه نگهدار و در جایی جداگانه قرار بده تا اگر مستمندی در این خانه را کوفت دست خالی باز نگردد.
اطاعت از تو بر من واجب است.
مایل بودم تو را به همراه خود ببرم، اما راه طولانی است و ممکن است خطری در راه پیش آید. صلاح نمی دانم تو همراه من به زیارت خانه خدا بیایی.
خیر پیش سلمان، خداوند توفیق داده تا در رکاب رسول خدا و در سفر مکه با ایشان و اهل بیت باشی. پدرم نیز بیمار است، فرصت را غنیمت می دانم تا او را تیمار کنم.
نیکی به پدر و مادر جزء فرامین خداوند است. بر فرمان خداوند گردن می نهی که خود پاداشی بسیار عظیم داره.
راهی نمودن تو به این سفر نیست همچنین، که از دخت رسول خدا همواره شنیدم که رسول الله فرمودند شوی زن بیشتر از همه کس بر زن حق دارد
و مادر از همه کس بیشتر بر مرد. خدا مرا عفو کند که این حق را به جا نیاوردم. خداوند خود از بطن دلها آگاه است که همواره برای پدر و مادرم طلب مغفرت نمودم و برای برادرم برجیس که سال هاست از او بیخبرم.
زیارت قبول ابن سعد. ممنون.
آنها را ببین بشیر.
یاران نزدیک آنهایند. آنچنان میگویید آنها که گویا خود با آنها غریبه اید.
اگر نشنیدی چه اتفاقی افتاده؟
نه، چه اتفاقی؟
میان او و بلال مشاجره ای صورت گرفته.
رسول الله چون آبی که بر آتش ریخته باشند به رنجش بلال پایان داد.
تصور نمی کنم خدایفه، رنجش از دل بیرون نمی رود. گویا همهشان اینطورند. آن از علی که خونمان را در یمن به جوش آورد و این هم از ابوذر که یار نزدیک آنهاست. حالا بگو ببینم چه مشاجره‌ای بین او با آن سیاه حبشی صورت گرفته.
تو هم که کلام ابوذر را به زبان آوردی اسید.
من که چیزی نگفتم.
رسول الله فرمودند که هیچ کس را به سبب رنگ پوست و زبان و نژاد بر دیگری برتری ندهید. گویا ابوذر بلال را به سبب نژادش سرزنش کرده بود. او نیز نزد رسول الله شکایت برده بود.
جانب بلال را گرفتند یا ابوذر را؟
جانب بلال را. به ابوذر گفتند هنوز خوی جاهلیت در تو هست. او هم از شرم سر به زیر افکنده بود. رسول الله خشمگین شده بود. تو که اینها را میگویی این را نیز بگو که ابوذر از شرم صورت بر خاک نهاد و به بلال گفت پایش را روی صورتش بگذارد و بلال نیز ابوذر را بخشید و از او گذشت.
به نظر من بلال باید این کار را میکرد. بعضی سخنان آدمی را خشمگین میسازد.
او نیز از بلال خشمگین شده بود که ناگهان او را کوچک شمرد. رسول الله فرمودند هرگاه خشمگین شدی بنشین و اگر نشسته بودی تکیه کن. کاری که باید در یمن در مقابل علی انجام میدادی اسید.
با ما مخالفت ورزید و من نیز شکایتش را نزد رسول الله بردم.
اما نتیجه‌ای ندیدی.
نه، جانب علی را گرفت.
اگر جانب علی را گرفتن بدین جهت بود که او به سخن ایشان عمل کرده بود و اون چیزی را که بدون نمی رسید از آن خود و مسلمانان دیگر نمی دانه.
آن جامه های گرانبها غنایم جنگی بود. سخت گیری های او در این امر بی مورد بود.
اما شما آنها را به تن کرده بودی. بسیار خوب خدایفه، فقط کم مونده بود تا تو ما را پند دهی. برویم اسید، برویم و کمی استراحت کنیم.
گوش کنید مؤمنان، ای زوار خانه خدا،
رسول الله سخنانی فرمودند و مایلند شما نیز آنها را بشنوید.
بمان بشیر، بمان تا سخنانشان را بشنویم.
یا ایها الناس گوش کنید.
سلمان بگو برادر، ما آماده شنیدنیم.
ای مردم، همگی شما از آدم آفریده شده اید و آدم نیز از گل خلق شده. آگاه باشید که بهترین بندگان خدا آن بنده ایست که از گناه و نافرمانی خدا پرهیز کند. عرب بودن ملاک شخصیت شما نیست. هر کس در انجام وظیفه کوتاهی کند، افتخارات و خویشاوندی او را به جایی نمی رساند. عرب بر عجم، سفید بر سیاه برتری ندارد جز به تقوا. مسلمان برادر مسلمان است و در برابر دشمنان و بیگانگان حکم یک دست را دارند.
سخنی دارم ای سلمان.
بگو ابن حزین.
رسید میکند که از علی بدگویی کنی. اگر میخوای از داماد پیامبر بدگویی کنی، بدان که بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست.
بگو ابن حزین، رسول الله منتظر شنیدن پرسش شمایم.
میخواهم بگویم اگر مسلمان با مسلمان برادر است، پس چرا از زمانی که به مکه آمده ایم فرزندان بنی هاشم و عبدالمطلب بر ما فخر میفروشند و میگویند محمد از ماست و به انصار تعلق ندارد؟
خیالم را آسوده ساختی.
مرا نیز رسید نهرس بودم که از علی چیزی نگویی.
علی نیز یکی از فرزندان عبدالمطلب است. او نیز از بنی هاشم است.
آسایش بخیل از همه کس کمتر است حسیب. خداوند تو را هدایت کند.
اگر تو را به دست من میدادم خدایفه، میدانستم با تو چه کنم.
ابن حزین، رسول الله میفرمایند دوستان و نزدیکان من چه از بنی هاشم باشند و چه از قبایل دیگر پرهیزکارانند. من در برابر شما و خدای عزوجل وظیفه خود را انجام دادم و آنچرا که لازم بود به شما تذکر دادم و همانا خود من در گرو عمل خیش هستم و شما نیز در گرو عمل خود هستید.
پس به بنی هاشم بگویید که غرور را کنار گذاشته و ما را نیز از صحابه رسول الله بدانند.
ابن سعد، مردم بنی هاشم نیز مشغول طواف خانه خدایند و به طور حتم سخنان رسول الله را شنیدند. هر کس در گرو عمل خود.
اما کسانی که تخلف می‌ورزند باید مجازات شوند.
سلمان، من نمی‌دانم که منظور اسید چیست.
تو تا به حال خاموش بودی، پس هم اکنون نیز خاموش بمان.
نمی‌توانم.
سکوت و خوشخویی ابوذر، فراموش مکن برادر. حال بگو چه می‌خواستی بگویی.
او همواره لب به شکوه می‌گشاید. او چه دارد که بگوید؟
خدای فعاران باش.
یاران علی، باید ببینید.
تو نیز از یاران علی هستی.
بودم.
هستید.
بگذار حرفم را بگویم.
میدانستم که سرانجام زهر خود را میریزی.
هر زمان زهر خود را بر تو ریختم، آن وقت براشوب و زبان به طعنه بگشا.
طاقت ماندن ندارم.
به این دلیل که بزدلی. ای مؤمنان و ای مسلمانان، آیا این سزاوار است که سهم ما را از غنایم جنگی ندهید؟
یا بلسن، رخصت دهید تا پاسخ اسید را من بدهم. ای اسید، همه می دانند که سهم شما را بابت غنایم جنگی پرداختند. نه این زمان، بلکه همواره به توصیه رسول خدا بدین منوال بوده. فروتنی به خرج ده و اگر مولا عیبی بر تو و دیگران گرفته، از آن درس بگیر و نخوت رو از خود دور کن.
این نخوت نیست، او مرا تحقیر کرد.
رسول الله فرمودند این تصور شخصی توست ابن حزین.
ما همه از بزرگان مدینه هستیم، همگی مخلص و فرمان بردار محمد. چرا باید او بر ما برتری داشته باشد و رسول الله علی را حق بپندارد و سخن ما را ناحق؟ ای مردم اوست، اگر هیچ کس موافق من نباشد، شما که هستید، مگر نه؟
ای اسید، خانه خدا محل زیارت است. فراموش نکن که در کنار کعبه و مسجد الحرام هستیم.
ای اسید ابن حذیف، رسول الله می فرمایند من کسی را دعا می کنم که علی را یاری کند و نفرین می کنم کسی را که او را فرو گذارد و دشمن دارد. پس دیگر سخنی نگو و تو نیز مانند دیگر برادران به زیارت خود بپرداز و اگر قربانی داری در راه خدا قربانی کن و بگذار دیگران نیز به زیارت خود بپردازند.
این سخنان مرا تسکین نمی دهد. علی مرا تخبیر کرد و من نیز کاری خواهم کرد تا دیگران او را کوچک بشمارند.
تو این خدایفه؟
آری.
این کاسه های شیر برای کیست؟
نزد سلامتی رسول خدا.
چرا اینها را به اینجا آوردی؟
مردمان قبایل هنگامی که شنیدن حال رسول خدا خوش نیست، اینها را برای ایشان فرستادن و هر یک شیر اشتر خیش را نظر ایشان نمود.
ناخوشی ایشان زیاد نیست، حالشان رو به بهبود است.
چهرت گویای چیز دیگری است.
این کاسه های شیر را به آنها بازگردان. رسول خدا تنها از شیر اشتر خیش می نوشند.
سلام مرا به ایشان و مولایم علی ابن ابی طالب برسان.
بسیار خوب خدایفه.
سلمان برویم، رسول الله رخصت دادن فردا باید عزم مدینه شویم.
برویم. شب عجیبی است ابوذر. حال می دانیم که قدر و منزلت علی چقدر است و هر جا که رسول خدا نیست به که باید اقتدا کنیم.
آره، گویی باری از دوش رسول خدا برداشته شده. بدین ترتیب باید خوشدود بود، اما نمی دانم چرا
دلت را خار نگرانی می خراشد.
به خدا که چنین است،
زیرا که این مردم گاهی رنگ ریا و تزویر به خود می گیرند.
همواره چنین بوده. اما سلمان، نگرانی تو بابت چیست؟
خیمه ابن خطاب و ابوبکر محل رفت و آمد مردم قبایل مختلف است. ابن خزی را میبینی که چگونه سران قبایل را به دور خود جمع کرده و برایشان سخن میگوید.
مرد نیکو رفتاری نیست. رفتار ناپسند او در مکه قلب رسول خدا را گریه‌دار ساخت
و تبریک او به علی ابن ابی طالب نیز ناپسندانه بود.
ترسم از آن است که سخنان درست در باره مولای من همچنان در پرده بماند و
چه بازار
و هنگامی آشکار شود که دیگر رسول خدا در بین ما نباشد.
رسول خدا در میان ما نباشد؟ ای وای بر ما.
سلمان، سخنان امروز و امشب رسول الله پیامی دیگر به همراه خود داشت.
میدانم ابوذر، هنگامی که چشمان پر مهر و عطوفتشان را به علی دوختند غم را در آنها مشاهده نمودم.
و من نیز.
اما خوشنودم که بعد از خود وصی و جانشینی برحق قرار دادند. این امت بهتر از علی ابن ابی طالب نخواهند یافت.
تبریکایشان همه از روی ظاهر بود سلمان، تو این گونه ندیدی؟
آره،
حال که خلافت و ولایت امیر مؤمنان بر همه روشن شده، دیگر جای حرف و سخن و اعتراضی باقی نمی ماند.
حتی اگر ابن حضیر و ابن سعد و دیگرانی چون آنان مردم را به دور خود جمع کنند و بر علیه علی ابن ابی طالب دسیسه بچینند،
در حال آنان از انصار رسول اللهند.
بعضی از آنان به ظاهر از انصارند، اما در باطن فقط خدا می داند و بس.
هر کدام از ایشان خود را شایسته جانشینی رسول خدا می داند
و هر دو خوب می دانیم این گونه برتری جویی ها چه عاقبتی دارد.
امشب بیش از هر شب دیگر به یاد مکرایلی ابن عبی افتادم.
یا ابوذر، یا به داخل خیمه برویم.
عمار و مقداد کجایند؟
امشب نگهبانی بر عهده آنان است.
نوبای نیز مانند اینا قریب 10 سال خون به دل پیامبر کرد.
او دیگر در میان ما نیست و به سرای باقی شتافته. سزاوار نیست که در غیبتش سخن ناروا بگوییم.
راست میگویی سلمان. میروم وضو بگیرم و نماز بخوانم.
از سخنان من دلگیر شدی؟
هرگز. چگونه میتوانم از سخنان نزدیکترین صحابه رسول خدا دلگیر شوم؟ چگونه میتوانم؟
خداوندا رسول خدا را شفا ده و ایشان را سلامت به مدینه برسان. و تو میدانی که اگر مصاحبت با مؤمنان راستین تو نبود، در دعاهایم هر لحظه آرزوی مرگ میکردم. این هم همه سلمان. برای چیست؟
سلمان
برادر، برای رسول الله افتاده.
سلمان
چه شده خدایفه؟
از اون که میترسیدی بر سر ما آمد.
چه شده؟ حرف بزن.
سو قصب جان علی ابن ابی طالب. سلمان
الله پناه میبریم به تو.
اگر ابوذر را ندیده بود.
خداوندا ابوذر را حفظ کن. آیا او را دیدید؟
تنها سایه ای و برق شمشیری.
دریافتید چه کسی بود؟
نه.
ابوذر کجاست؟
کسی چنین عمل وقیحانه ای را انجام داده؟ شاهد داشته باشد و لب به سخن گشاید.
رسول الله فرمودند زوار به خیمه های خود بازگردند و اینجا اجتماع نکنند.
اما ما نگران علی هستیم.
حال ایشان خوب است و الحمدلله گزندی به ایشان نرسیده. بروید.
ابوذر.
نگفتم سلمان، نگفتم.
تو گریه میکنی؟
از شوق نگهدگان امیر است.
مطمئن باشم؟
آری.
آن نابکار باید پیدا شود. مردم او را پیدا کنید و گردن زنید.
ای خود مردم را نشوران ازید. آیا تو هم میخواهی وحشت و رعب در دل مردم را ایجاد کنی؟ نگران نباشید جماعت، آرام باشید و به خیمه های خود بروید.
او را باید کش.
اگر موفق به یافتن او شویم، تنها رسول خداست که در بارش حکم می کند. بروید.
خدایفه
چی سلمان؟
می توانی مردم را ساکت کنی و به خیمه های خود بازگردانی؟
آری.
اتفاقی نیفتاده برادران. بی سر و صدا به خیمه های خود برگردید و استراحت کنید که قرار است فردا صبح جحفه را به قصد مدینه ترک کنیم. بروید. بروید.
خداوند تو را به سلامت نگه دارد.
اگر برای گرفتن وضو به بیرون از خیمه نمی آمدم، معلوم نبود که اتفاقی می افتاد.
عجب حکمتی بود.
ها که از خیمه بیرون نهادم، سایه مذمومی را بر آستانه خیمگاه مولا دیدم.
چرا بانک بر نیاوردی؟
میخواستم فرار نکند و او را به چنگ آورد.
او را شناختی؟
نه.
نخستین باریست که به دروغ با من سخن میگویی.
سلمان.
میدانم دروغ میگویی. تو او را شناختی؟ این گونه نیست؟
آری.
خداوند این موجود زشت کردار را از این جماعت دور کن.
الهی آمین.
حال علی چطور است؟ به دیدارشان میروم.
سلمان.
چیز برادر؟
میخوای نامش را بدانی؟
نه ابوذر.
به چه دلیل؟
اگر من به جای تو بودم، تنها به حکم رسول خدا نامش را فاش مینمود.
میخواهم تنها به تو بگویم.
به من نیز نگو. بهتران است زشت کاری های برادران دینی من را بپوشانیم تا ذلیل و خار و بی آبرو نشوند. کارهای زشتشان را به خداوند واگذار که او خود بزرگترین ستار است. تا حکم رسول الله چه باشد؟
از تنها به رسول الله میگویم.
اگر از تو پرسیدند بگو و اگر هیچ نگفتند، تو نیز این سر را فاش نکن که خداوند خود علیم است و توانا.
باشد سلمان، باشد. به هیچ احدی نخواهم گفت.
خداوند علی ابن ابی طالب را به تو سپردم. از روح و جان ایشان محافظت فرما که بعد از رسول تو بنده ای را همچون او ندیدم که تا این حد با گذشت و بردبار باشد.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. تکرار راز تندرستی عنوان برنامه بعدی ماست. علاقه‌مندان به برنامه‌های پزشکی هم اکنون میتونن شنونده این برنامه باشن، ضمن اینکه آرزوی سلامتی میکنیم برای همگی شما همزبانان و شنوندگان عزیزمون.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان سلام بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و این قسمت از برنامه های راز تندرستی رو همراهی بفرمایید. دانستنی هایی درباره کالباس موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مازیار ضیافتی هم کارشناس برنامه مون که دارای مدرک دکترای تغذیه هستن. سوسیس و کالباس مرغوب یک غذای مناسب می باشد، مشروط بر این که در مصرف آنها زیاده روی نشود. کالباس و غذاهای آماده نباید بیش از یک نوبت در ماه مصرف شود، زیرا مصرف بیش از حد این مواد به علت نوع پخت و چربی های موجود آن سرطان‌زاست. از جمله مهمترین مضرات کالباس خاصیت سرطان‌زایی آن است. همچنین چاخ کننده بوده و معده را از بین میبرد. اگر خیلی به سوسیس و کالباس علاقه دارید، خودتان آن را در منزل تهیه کنید. معلوم نیست کالباس و سوسیس های آماده از چه گوشتی تهیه میشوند. نیترات سدیم در بدن انسان به نیتروزامین تبدیل شده و سرطان زاست. به همین خاطر معمولا ویتامین سی را به فراورده اضافه میکنند تا از شکل گیری نیتروزامین طی عمل گوارش جلوگیری شود. نیتریت ها بسیار سمی می باشند، بنابراین در تهیه سوسیس ها در مصرف این نگه دارنده بسیار احتیاط می شود. نیتریت در بدن با میوگلوبین ترکیب شده و ماده به نام نیتروز گلوبین را ایجاد می کند که موجب بروز سرطان معده می شود. فسفات ها با ایجاد اختلال در جذب کلسیم در بدن خطر ابتلا به پوکی استخوان را افزایش می‌دهند. سوسیس و کالباس حاوی نمک و چربی زیادی می‌باشند. مصرف اندک سوسیس و کالباس مثلا ماهی یک بار مضر نیست، اما اگر خوردن این غذاها عادت شود و به علت آسانی تهیه و ارزان بودن بیش از حد مجاز مصرف شود، عوارض زیادی را به دنبال دارد که سرطان‌زا بودن یکی از آنهاست. معمولا در تهیه سوسیس و کالباس به جای گوشت خوب از چربی های مختلف گوشت استفاده می شود، ضمن اینکه در طبخ آن نیز از روغن های معمولی جامد با ترانس بالا استفاده می شود که بسیار مضر هستند. این هشدار در حالی است که در حال حاضر سرانه مصرف سوسیس و کالباس در اروپا 64 و در ایران 4 کیلوگرم در سال است. خب، در این قسمت از برنامه به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کاربردی و تخصصی جناب آقای دکتر مازیار ضیافتی، دکترای تغذیه رو.
پایه اصلی مواد تشکیل دهنده کالباس و به طور کلی سوسیس ها و فرآورده های گوشتی از گوشت تشکیل شده. گوشت هایی که ظرفیت نگهداری آب بالایی دارند، پی اچ این گوشت ها معمولا نسبت به گوشت هایی که در سایر محصولات غذایی استفاده میشه کمی بالاتر هست، قدرت جذب آب بسیار بالایی دارند. چربی هست و یخ و همینطور یک سری ادویه‌جات در فرمولاسیون فرآورده های گوشتی استفاده میشه، از جمله نمک، فلفل، دانه خردل، هل، رازیانه، زنجبیل و یک سری ترکیباتی هم تحت عنوان پرکننده استفاده میشه، مثل شیر خشک ها، آرد ها، نشاسته ها، ترکیبات آنتی اکسیدانی، دکستروز، ویتامین سی و اسید اسکوربیک و همینطور مواد نگهدارنده در قالب نیتریت ها که به صورت محلول در فرمولاسیون در بخش کاتر اضافه میشه و تشکیل یک ماده میدهند به نام فارش که در نهایت این به قسمت پخت منتهی میشه و به عنوان یک فرآورده گوشتی تحت عنوان کالباس ارائه میشه. تمام ادویه‌جات از کشورهای جنوب شرق آسیا و همطور هند و سریلانکا و کشورهایی که در واقع در تولید ادویه‌ها حرف اولو میزنن وارد میشه. گوشت‌های برزیلی یا گوشت‌هایی که در واقع از نظر QC کیفیت لازم رو دارن و وارد کارخونه میشه. ما کل این مواد رو به غیر از گوشت و چربی و یخ رو میگیم جزء مواد افزودنی هست. نگهدارنده‌ای که معمولا در سوسیس کالباس استفاده میشه نیتریت است. خب به هر حال 120 PPM ماکسیمم استفاده میکنن. ما در بسیار از فرآورده گوشتی بر حسب نوع فرآورده کمیتی داریم که حداقل و حد اکثری داریم، از 70 PPM استفاده میشه تا ماکسیمم 120 PPM بر حسب نوع کارخونه و ضرورت تغییراتی که در طعم و ویژگی‌های حسی محصول ایجاده که میزان بالاتری هم استفاده بکنن. اما شنوند های عزیز ما مستعذر باشند، ببینید نیتریت چیزی نیستش که ما مصرف کننده ها صرفا از فرآورده گوشتی مصرف کنیم، بنابراین احساس کنیم که هر فرآورده گوشتی که مصرف می شود خدای نخواسته سرطانزا هست و مشکلزا هست. نیتریت رو با توجه به اینکه ما از سایر محصولات کشاورزی، سیفیجات و سبزیجات هم دریافت می کنیم، سطح مصرف نیتریت ما بسیار بالاست، بنابراین ما با یک روند رو به رشد بیماری هایی مثل سرطان مواجه می شیم، به دلیل اینکه ما سایر فرآورده ها متاسفانه این مشکلات رو دارن. در کشورهای دیگر که حالا کشورهای اروپایی که اونها در واقع تحت نظارت قوانین و استانداردهای سختگیرانه اتحادیه اروپا هستن، شاید نیتریت رو بیشتر هم بزنن، یعنی در فرمولاسیون سوسیس کالباسشون و فرانکفورترها و لیونرها و سایر فرآورده گوشتیشون شاید بالغ بر 250 PPM هم استفاده بشه. اما خب چون سایر محصولاتشون طبیعتاً میزان نیتریت پایین‌تر هست، مشکل آفرینی این بخش خیلی خیلی کمتر دیده میشه. تنها ماده‌ای که مضر هست در این بخش نیتریت هست. عرض کردم ماکسیمومی که در کارخانه های معروف اینا ماکسیموم 120 PPM استفاده میکنن و این 120 PPM از نظر تغذیه‌ای مورد تایید هست به سه دلیل: یک، ایجاد رنگ سرخ میخکی، یک، جلوگیری از رشد میکروبی به نام کلستون بوتولینوم و یکی هم بحث تشدید کننده یه طعم و مزه. کلن ژامبون ها از ران گوشت حیوانات تهیه میشن، درصد گوشت بالاتری دارند، اما کالباس از گوشت گاو، گوساله، بره میتونه تهیه بشه، معمولا به صورت دودی یا با طعم‌های مختلف اینها پخته میشن، فرآوری میشن، آماده سازی میشن، مواد نگهدارنده و نمک هم بهشون اضافه میشه. کالباس هایی که درصد گوشت بالای 70% داشته باشه ما بهشون میگیم ژامبون. یه تفاوتی که در سوسیس و کالباس هم هست من میخوام خودم ذکر بکنم. ببینید سوسیس نسبت به کالباس مدت زمان فرآیند پختش کوتاه‌تر هست، بنابراین چون زمان پختش کمتر هست حتما باید مجددا پختی، همون چیزی که ما در منزل داریم به کار میبریم، میان با روغن سرخ میکنیم، چنین چیزی نیست. معمولا میان پلیسه یا در واقع اون بسته بندی که سوسیس کالباس داره، ما اون سر بالا و سر پایینش رو با یه قیچی برش میزنیم و در داخل آب جوش قرار میدیم و مدت زمان کوتاهی این پخته میشه. اون مشکلات دیگه‌ای که روغن‌ها دارن، ترکیباتی که به هر حال موقعی که فراورده بخواد سرخ بشه رطوبت از داخل فراورده خارج میشه، جایگزینش روغنی میشه که دارای ترکیبات مضرتری هم هست. حالا ترکیباتی که در حین پخت، در حین سرخ کردن به وجود میان، مثل انواع اقسام پروکسیدها و سایر ترکیباتی که به هر حال برای مصرف مضر هستن، ضمن اینکه فراورده رو چرب‌تر هم می‌کنه، این روغن‌ها جذب محصول میشن. بنابراین مدت زمان پخت در مورد سوسیس‌ها، چون به دلیل اینکه فرآیند پختشون توی اتاق پخت در کارخانه جات کمتر هست، حتما باید یک مرحله اضافی فرآیند پخت رو طی بکنه. نکته بعدی این هستش که ما در زمانی که کالباس رو مصرف میکنید دقت بکنید که کالباس حتما، چون پخت اصلیش رو در داخل واحدهای فراوری کننده طی کرده و مستقیما مصرف میشه، سعی کنیم که حتما در جای مناسب نگهداری بشه، دچار آلودگی ثانویه نشه، چون فراورده های گوشتی و فراورده هایی که داره رطوبت باشن به سرعت مستعد فساد هستن. خواهش من این هستش که محل نگهداری این فراورده رو ما باید مد نظر قرار بدیم تا جایی که امکان داره در لفافه های خاص خودشون به صورت بسته‌بندی شده مصرف بشن و ما در خرید این محصولات دقت لازم رو به کار ببندیم. حد اکثر ما به اندازه 2-3 روز مصرفمون بیان فراورده استفاده کنیم. این فراورده قابلیت نگهداری طولانی مدت نخواهد داشت و به هیچ عنوان هم این محصول رو ما پریز نکنیم. و یکی از دلایل و نشانه های فساد این محصول اینه که میان سوسیس کالباس رو در یخچال نگهداری میکنن، اینها جاذبه بوها و آروماها و در واقع ترکیبات مؤثر در بوی هستن که در غذاهای دیگه وجود داره و طعم و بافت و بوی محصول ما تغییر خواهد کرد و از نظر کیفیت مصرف مناسب نخواهد بود. توصیه من اینه که ما میزان مصرفمون رو فقط محدود کنیم به دوره مصرفی که داریم و اجتناب کنیم از ذخیره کردن طولانی مدت این محصول در یخچال. در کارخانه جا تمام روند تولید از زمانی که مواد اولیه میاد تا زمانی که فرمولاسیون اتفاق میافته تا زمان بسته‌بندی و توزیع تماما تحت نظارت هست و حتی نوع گوشتی که خریداری میشه از نظر میزان بافت پیوندی، از نظر میزان تردی، از نظر میزان پروتئین، تمام این ویژگی ها که در قالب ویژگی های شیمیایی حسی هستن توسط بخش آرندی کارخانه و توسط آزمایشگاه هایی که نظارت بر خط تولید دارن کاملا کنترل میشه. حتی قسمت هایی وجود داره که بیخس میکنن و بعد از اینکه از نظر کیفیت مورد تایید قرار گرفت، این گوشتی و سایر ترکیبات، حتی ادویه‌جات، یعنی میزان کفک مخمری که در ادویه‌جات هست، آلودگی هایی که ممکنه در این ادویه‌جات وجود داشته باشه، تمام اینا تحت کنترل هست. و تازه به غیر از اینها ما در واقع ناظرهای بالادستی هم مثل اداره نظارت داریم، مثل اداره استاندارد داریم، ممیزینشون ارزیابی میکنن، بررسی میکنن و محصولی که ارائه میکنن به مصرف کننده در قالب محصول سالم هست، نه محصول ناسالم. بنابراین به هیچ وجه، حالا یه سری اتفاقاتی افتاده، ببینید تو هر بخشی تو صنعت غذا همین مسئله انکار ناپذیره که فرض کنید که یه واحد بدون مجوز، بدون نظارت اومده مثلا یه لاشه مرغی رو حالا با اما اشرا، با استخوان، با ترکیباتی که نامطلوب هست اومده تبدیلش کرده. کالباس تحت عنوان کالباس خشک هم معروف است که خب متعلق به یه کشوری است به نام لهستان، یعنی منشأش از اونجا سرچشمه میگیره. خب این کالباس به دلیل اینکه رطوبتش کمتره، مدت ماندگاریش هم طبیعتاً بیشتره، تحت عنوان کالباس خشک هست. کالباس خشک شبیه به مارتادلاس، منتها گوشت‌های نگینی در داخل بافتش هست. معمولاً اگر 80 تا 90% گوشت داشته باشه ما میگیم کالباس خشک، بین 30-50% گوشت داشته باشه بهش میگیم کالباس مارتادلا. کالباس مارتادلا رو ترکیبات دیگری هم بهش در فرمولاسیون اضافه میکنن، مثل پسته و همطور یه مقدار چربی که در فرمولاسیونشون معمولا استفاده میشه. این کالباس رو که ما میگیم مارتادلا همون کالباس لیونر هست. لیونر از شهر لیون، منتها میاد در ایتالیا به نام مارتادلا میشه. در انگلیس بهش بولونیا بهش میگن، که چرا میگن این کالباس از یه شهری که حالا به نام بولونیا بوده منشأ گرفته و به این دلیل هست. فقط تفاوتشون نوع فرایند هست و درصد گوشت، چون در کالباس خشک ما میزان رطوبت کمتر داریم، مدت زمان نگهداری عرض کردم بیشتر خواهد بود و گوشت هایی که حالا به صورت قطعی و به صورت نگینی در بافت گوشت پراکنده هست و یه مقدار میان با ترکیبات طعم دهنده، حالا بعضن دودی شده و غیره، آمیختش میکنن و از نظر مصرف هم مطلوب و مطبوع هست برای مصرف کننده ها.
عزیزان سپاسگزارم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه نعمت جوانی است. تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات. سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمتی دیگر از برنامه نعمت جوانی خدمت شما هستیم. قاعده مندی در زندگی موضوع برنامه است. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبت‌های کارشناسیشون تقدیم حضورتون خواهد شد. زندگی روزمره چیست؟ چگونه میتوان آن را مطالعه کرد؟ آیا اساساً زندگی روزمره قابل مطالعه علمی است؟ در ابتدا به نظر میرسد پرسش از زندگی روزمره پرسش از بدیهیات است، زیرا ملموس‌ترین هستی‌های اجتماعی به زندگی روزمره ارتباط دارند. اما به همان نسبت که زندگی روزمره برای ما بدیهی و آشناست، پیچیده و مبهم است و با پیچیده تر شدن جوامع زندگی روزمره پیچیده تر می شود. زندگی روزمره پیدا و پنهان و مبهم و آشکار است، زیرا همه افراد تا حدی جنبه های آن را درک می کنند. تقریبا همه می دانند که چگونه با دیگران تعامل کنند، راه بروند، بخندند و یا عشق و نفرتشان را به یکدیگر ابراز کنند. زندگی روزمره در عمیق‌ترین لایه‌های روان انسان ریشه دارد. واقعیت‌های زندگی روزمره مربوط به هم است، یعنی همه کنشگران اجتماعی و تمامی گروه‌ها و اقشار آن را پدید می‌آورند. معمولاً و نوعاً آگاهانه از روی تأمل و مبتنی بر محاسبات عقلانی نیست. مطالعه زندگی روزمره با روش شناسی مردم آغاز می شود. روش شناسان به این دلیل به مطالعه و تحقیق درباره زندگی روزمره روی آوردند که به نظر آنان جامعه شناسان کلاسیک تفسیر خاص خودشان را از واقعیت‌های اجتماعی و قاعده مندی در زندگی تحمیل کردند. آنها به دلیل بی‌توجهی به فرایند ساخته شدن واقعیت اجتماعی در بستر زندگی روزمره از امر اجتماعی فاصله گرفتند، در حالی که زندگی روزمره و قاعده مندی آن سرچشمه دانش جامعه شناسی به شمار می آید. اما بر کسی پوشیده نیست که وجود ضوابط و قاعده در زندگی مخصوصا در دوران نوجوانی و جوانی بسیار قابل اعتنا و اهمیت است. صحبت‌های کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با رویکرد توصیه‌های امام علی علیه السلام به جوانان در نهج البلاغه رو به همراه هم می‌شنویم.
مشکلات رو اساسی حل بکنیم. بعضی چیزا مشکل نیستن، اونها رو در آغوش بگیریم. بعضی چیزا مشکل هستن، باهاشون با بی‌اعتنایی برخورد نکنیم. ببینید، من می‌خوام شما از زندگی یک مفهوم مجموعه‌ای و مستقلی تصور بکنید. این یه دستگاه، یه دستگاه رایانه یا هر ماشین دیگری که آدم میخواد باهاش کار بکنه، به آدم منفعت برسونه و آدم باید ضمن کار خود اون دستگاه رو هم محافظت بکنه. شما وقتی با وسیله نقلیه خودتون کار میکنید، بعضی وقتا به وسیله نقلیه میپردازید، بعضی وقتا وسیله نقلیه رو در جهت اهداف خودتون استفاده میکنید. هر کدوم از اینها بخواد مخدوش بشه یا راه بهره برداری از این وسیله رو نداشته باشیم، دچار مشکلاتی خواهیم شد. این زندگی وقتی در فضای پیرمردها قرار میگیریم، بزرگترها، پیرترها قرار میگیریم، انگار قاعده منده. یه حرفایی رو با آدم میزنن، انگار زندگی رو به عنوان یک کل دارای یک سری قوانین مشخص نگاه میکنن و باز هم انگار جوانها اینجوری قاعده مند هیچ وقت به زندگی نگاه نمیکنن. آیا زندگی واقعا قاعده مند هست یا نیست؟ مثلا شما وقتی با بزرگترها نشست و برخاست میکنید، میبینید در مورد زندگی تعابیری به کار میبرن. میگن مثلا دنیا وفا نداره، یا بشکنه این دست که نمک نداره، ما به هر کی کمک کردیم به ما بدی کرد، یا عبارات دیگری، هر چی از خدا خواستم خدا به هم داد، کاش بیشترش از خدا خواسته بودم. این هم یه دوره‌ای داره تموم میشه. این عبارتها رو وقتی که میشنوید، نگاه میکنید، میبینید بزرگترها در اثر سلسله حوادثی که پشت سر هم بر اساس یه ساختاری درست شده، به قواعد درست یا غلط، دقیق یا غیر دقیقی رسیدن. وای به حال کسی که به این قواعد به صورت غلط برسه، به چند تا قاعده غلط برسه. وای به حال کسی که زندگی را قاعده مند نداند، زندگی را مملو و از حوادثی بداند که بی ارتباط به همدیگه دارن تکرار میشن و پیش میرن. کسی که مشکلات زندگی رو تصور نکرده باشه، پیش بینی نکرده باشه، در جریان اون حادثه ها که قرار بگیره، البته با یک ضعف بنیه‌ای برخورد خواهد کرد. فکر میکنه دیگه همه جا رو به نابودی گذاشته و تمام راه ها به روی او سده. ما قبلا در این باره یه اشاره‌ای داشتیم با هم دیگه که اون روایت رو خوندیم. آدم عاقل آدمی است که از حوادث زمانه خودش تعجب نکنه. کسی که قاعده رفتار بچه رو مثلا در روانشناسی رشد، حالا نمیخوام بگم از طریق روانشناسی به عنوان یه علم تجربی، بلکه این موضوع رو مورد مطالعه قرار داده باشه، وقتی بچهش تو سن بلوغ میرسه، انتظار یه پرخاشگری های خاصی، یه انزواگرائی های خاصی رو از بچهش داره، انتظار یه گروه گرائی هایی رو از بچهش داره، به گروه همسن و سالهای خودش میخواد مراجعه بکنه. پدر و مادری که پیش بینی نکرده باشن که قاعده مند رفتار این بچه که الان گروهش رو ترجیح میده به رأی پدر و مادر، یه دفعه ناامید میشن از دست بچه، میگن بچه داره به ما بی احترامی میکنه. حال اینکه نه، این بی احترامی نیست، این اقتضای سنی اوست. یا همینطور در مورد سنین مختلفی که قرار داره، زن و مرد میخوان با هم دیگه زندگی بکنن، اگر قاعده نوسانات زندگی زناشویی رو در ارتباطهای روحیشون و عاطفیشون ندونن، برخی از رفتارهاشون برای همدیگه دچار سوء تفاهم میشه. در حالی که اینها همش زندگی قاعده داره و قواعدش انقدر گسترده است که آدم رفیع اتفاق احساس میکنه هیچ اتفاق و حادثه بدون مقدمه و خارج از قاعده در زندگی رخ نخواهد داد. بگذاریم از این که بعضی ها زندگیشون گرم میشه، گرمای زندگیشون در اثر جهالته، نمیدونه این حادثه برای چی رخ داده، پیش میاد براش، تا تو این حادثه یه دفعه خیلی شوق برش میداره، علکی شوق برش داشته. اگر میدونست این حادثه قابل پیشبینی بود و اغلای دیگه با این حادثه با پیشبینی و درایت برخورد کردن و آمادگی، انقدر ذوق نمیکرد، اونقدر هم ناراحت نمیشد در شکست ها. خب یه همچی آدمی زندگیش سرد میشه؟ نه، زندگی آدم میتونه گرم بشه، منتها گرماش در اثر جهالت نباشه، در اثر لذائذ حقیقی باشه که در اثر کمال رخ میده.
سپاسگزارم عزیزان که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره موفق و پایدار باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارتون.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم
ایران، همه جایی به تنم، وطنم ایران.
و وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدیه.